بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الفصل الثامن، الامر بالامر بفعل امر بذلک الفعل. عنوان این بحث رو در جلسه قبل اجمالاً عرض کردیم. عنوان بحث چه بود؟ امر با واسطه. اگر نفر اول به نفر دوم دستور داد که شما به نفر سوم این دستور رو بده، آیا این امری که از نفر اول صادر شد علاوه بر این که امریست به نفر دوم، امر به اون فعل هم نسبت به نفر سوم هست یا نه؟ عرض کردیم این مسئله هم مثال شرعی دارد هم مثال عرفی و اجتماعی. مثال شرعیش این است که ائمه اطهار علیهم السلام در احادیث متعددی این چنین فرمودند که به خطاب به پدران و مادران فرمودند امر کنید فرزندانتون رو به نماز وقتی که 7 ساله شدند. خب اگر پیام مستقیم این فرمان امام علیه السلام رو ببینیم، امام علیه السلام به پدران و مادران فرمان داد که شما فرزندانتون رو از 7 سالگی به نماز وادارید. خب حالا بیایم تجزیه و تحلیل کنیم این حرکت را، این فرمان امام را. امام علیه السلام 1 فرمانی را ابلاغ نمود بر پدران و مادران، وظیفه‌ای را بر روی دوش پدران و مادران قرار داد، وظیفه این که اونها باید به فرزندانشون نماز رو از 7 سالگی فرمان بدهند. اما مهم در این نکته دوم است، آیا فرمان امام علیه السلام محدود می شود به همین فرمانش به اولیا یا نه؟ فرمان امام علیه السلام از اولیا می گذرد. در واقع امام علیه السلام دارد بچه ها را فرمان به صلات می دهد. در جلسات قبل هم عرض کردم مهمترین بخش در هر مسئله مشخص شدن محل نزاع هست، به تعبیر طلبگی تحریر محل نزاع. این مهمترین مسئله هست، یعنی اگر محل نزاع خوب تحریر شد طبعا اقوال مسئله روشن‌تر است، ادله مسئله روشن‌تر است، جواب مسئله برای انسان زودتر به دست میاد. محل نزاع این است که آیا فرمان امام علیه السلام فقط و فقط محدوده و گستره این فرمان اولیاء رو میگیرد دیگه تمام، یا نه در واقع امام علیه السلام داره بچه ها رو فرمان می دهد. فرمان امام فرمان به صلات بچه ها هم هست. همون مثال عرفی که عرض کردم، رئیس اداره به معاون اداره ابلاغ می کند که شما به فلان کارمند فلان دستور رو بده، بگو او این کار رو انجام بدهد. آیا حالا بیایم تجزیه و تحلیل بکنیم این دستور رئیس رو، آیا دستور رئیس صرفاً 1 مخاطب دارد، اونم معاون؟ دیگه فراتر از اون نیست، ورای اون نیست؟ یا نه در واقع دستور رئیس 2 مخاطب دارد، یکیش معاون، یکیش اون کارمند. اون معاون در اون وسط صرفاً 1 واسطه بود، بیش از 1 واسطه نقش دیگری نداشت. سوال این بحث مگر ثمره‌ای هم دارد؟ حالا اثبات بشود که این فرمان رئیس به اون کارمند هم تسری می کند، یا نه فرمان رئیس به معاون که رسید دیگه بعد از او رو در بر نمی گیرد. یا در اون مثال شرعی فرمان امام علیه السلام به همون امر به اولیا منحصر می شود، یا نه از امر به اولیا عبور می کند به اون بچه ها نیز صلات رو امر می کند. ای چه ثمره ای دارد؟ جواب این از مباحثی است که ثمره کاربردی دارد، یعنی صرفا یک بحث نظری و تئوری نیست، بحثی است که دارای ثمره کاربردی و عملی است. یکی از ثمرات بسیار کاربردی او این است که عبادات بچه ها آیا شرعی است یا تمرینی؟ اگر گفتیم امر امام علیه السلام فقط و فقط پدر و مادر رو میگیرد، این پدر و مادر است که باید از ناحیه خودش به عنوان ولی بچه فرمان بدهد به بچه، این عبادات بچه ها میشه عبادات تمرینی، لذا استحقاق ثواب هم برش از این جهت نمیاد، چون داره فرمان پدرش رو گوش میدهد، در واقع داره خودش رو آماده میکند، تمرین میکند برای پذیرفتن فرمان پروردگار. اما اگر گفتیم فرمان امام علیه السلام گستره اش بیش از مخاطب مستقیم اوست که اولیاء بودند، در واقع امام علیه السلام دارد به بچه ها فرمان می دهد به نماز خواندن، در واقع این بچه که داره نماز می خواند داره فرمان امام صادق علیه السلام رو امتثال می کند، عبادت او میشه شرعی. اگر سایر شرایط رو داشت، یعنی با وضو بود از نظر نیت، از نظر صحت در قرائت، این عبادت یک شخص بالغ. ثمره این بحث رو شما در صفوف جماعت میتونید ببینید. لذا اگر 10 بچه کنار هم ایستادند، گفتیم عبادات سبیان تمرینیست، اتصال صفوف رو به هم میزند در جماعت. اما اگر عبادات سبیان شرعی بود، 1000 بچه هم که کنار هم بایستند، به شرط اینکه البته با طهارت باشد و قرائت صحیح، یعنی مثل سایر افراد بالغ، اتصال صفوف به هم نمیخورد، اتصال صفوف باقی است. البته ثمره دیگری هم دارد، اجازه بدید این بخش رو تطبیق کنیم بعد ثمره دوم رو عرض کنیم. الامر بالامر بفعلن امرون بذالک الفعل، امر نمودن به این که امر بکن به فعلی، این چنین امری فرمان دادن به همان فعل است. اگر نفر اول به نفر دوم فرمان داد که شما به نفر سوم بگو برو، در واقع این امر نفر اول است به این که نفر سوم برود. اذا امر المولا فردن، اگر مولا فرمان داد به کسی، لیعمر فردن آخر، تا اینکه او فرمان بدهد به شخص دیگری، لیعمره به فعل، امر کند او را به انجام کاری. فهل الامر صادر من المولا، آیا این امری که از مولای اول صادر شد امرون به ذالک الفعل، آیا این در واقع امر به همون فعل هم تلقی می شود اولا، یا نه دیگه امر به اون فعل تلقی نمی شود؟ می فرمان اگر عنوان ابهام دارد مثال می زنیم، ولی ایزاه الحال نذکر و مثالن، ان الشارع امر الاولیاء لیعمرو سبیانهم بالصلات. شارع پیامبر اکرم ائمه اطهار علیهم السلام امر نمودن پدران و مادران را برای اینکه اونها فرزندانشون رو به نماز امر کنند. روی به سند صحیح عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه علیه السلام، به سند صحیح از امام صادق. ابی عبدالله در تعابیر تاریخی و مقاتل یعنی وجود مقدس امام حسین سید الشهدا. اما ابی عبدالله در تعابیر روایی در کتب فقهی یعنی وجود مقدس امام صادق صلوات الله و سلامه علیه. امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشون نقل فرمود، قال امام فرمود انا نعمر سبیاننا بالصلات اذا کانو بنی خمس سنین، ما فرزندانمون رو به نماز فرمان می دهیم وقتی که 5 سالند، از 5 سالگی. فمروا سبیانکم بالصلات اذا کانو بنی سبع، شما نیز فرمان بدهید فرزندانتون رو به نماز وقتی 7 ساله شدند. اولا داخل پرانتز دقت کنید، واقعا احادیث اهل البیت علیهم السلام اقیانوسی از معارف، معارف اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی. همین حدیث مبارک از جهات مختلف میشه راجع به او بحث کرد. یکی دو جهت رو من به صورت بالبداهه عرض میکنم. مثلا این تفاوتی که امام قائل شد، فرمود ما فرزندانمون رو از 5 سالگی به نماز دعوت میکنیم و فرمان میدهیم، اما شما از 7 سالگی. این به نظر شما آیا نکته ندارد؟ از این نمیشه استفاده کرد. افرادی که رهبران یک جامعه هستند، حالا امام علیه السلام رهبر اصلی یک جامعه هست، همچنین مراتب ممکنه بیاد پایین، یک روحانی رهبر فکری یک گروه می شود، این مسئولیتش نسبت به فرزندانش، نسبت به افراد تحت تکفلش بیشتر از دیگران است. اگر افراد عادی باید از 7 سالگی فرزندانشون رو به نماز فرمان بدند، امام از 5 سالگی. نکته دوم، هر جا تکلیف هست، تکلیف مطابق با فطرته. تکلیف نوعاً همراه با تسهیل هست، یعنی همراه با مدارات هست، همراه با ارفاق هست. در روزه همچنین، روزه می فرماید یه ایام معدود و محدودی اگر سالم هستید، اگر در وطن هستید روزه بگیرید، بیمار بودید وقت دیگر، مسافر بودید وقت دیگر. اینجا همچنین تا یک مرزی آزادی است، تا یه مرزی تکلیفی نیست، از یه مرزی تکلیف آغاز می شود. این فقط بحث نماز و بچه نیست، مسائل دیگه هم همچنین است. در مجموعه مسائل تربیتی در واقع این حدیث آموزش می دهد، الگو به ما می دهد برای تعلیم و تربیت. برای الزامات تربیتی، برای الزامات دینی باید استعداد مخاطب رو دید، باید توان مخاطب رو دید. امام علیه السلام می فرماید در مقام تعلیم و تربیت، حتی تعلیم نماز که ستون دین است، مهمترین دستور فرعی دین است، باید یه مقطعی رو آزاد بگذارید، از یه مقطعی زمین سازی بکنید تا از یک مقطعی الزام کامل بیاد. بحث تدریج در تعلیم و تربیت. و نکات دیگری که از این حدیث مبارک قابل استفاده است که محل کلام ما نیست. خب این پرانتز رو ببندیم بیایم اصل مطلب. امام علیه السلام فرمود شما اولیا فرزندانتون رو از 7 سالگی به نماز امر کنید. ففی هذا الحدیث، در این حدیث مبارک، امر الامام علیه السلام الاولیا، امام علیه السلام اولیاء اطفال را فرمان داد. به چی فرمان داد؟ امرهم به امر سبیانهم به صلات، به این که اونها فرزندانشون رو به نماز فرمان بدهند. امام دستور داد که پدران به فرزندانشون دستور بدهند نماز خواندن را. فعند ازن، در این هنگام یقع الکلام، بحث در این واقع می شود. فی ان امر الامام علیه السلام، اینجا دو تا پرانتز داریم. پرانتز اول یتحدد بالامر بالاولیاء، ایه پرانتز، او یتجاوز عنه الی الامر بالصلاه ایزن، از این کلمه یتجاوز تا ایزن پرانتز دوم. فعند ازن، در این هنگام مطلب در این واقع می شود که آیا امر امام علیه السلام محدود است به همین امر به اولیا؟ آیا امام فقط مخاطبش اولیا هستند و بس؟ گستره نفوذی امر امام علیه السلام، دامنه امر امام علیه السلام فقط افرادی است که مخاطبان مستقیم او اند و او اولیا؟ دیگه نسبت به بعد از اولیا، از اولیا تا اطفال، دیگه فرمان امام اون قسمت رو نمیگیرد؟ او یا نه، یتجاوز و انه، میگذرد از امر به اولیا. ضمیر انه به چی برمیگردد؟ به الامر بالاولیا، از اون امر به اولیا میگذرد الال امر به صلات ایزن، به امر به صلات نیز میگذرد و به او میرسد. ایزن، ایزن اشاره به چه نکته‌ای دارد؟ یعنی علاوه بر این که امر به اولیا هست، علاوه بر او، او جای خودش محفوظ، علاوه بر او امر به فرزندانم به نماز هست. در واقع امام علیه السلام دو مخاطب دارد، دو فرمان دارد، یه مخاطب مستقیم اولیاء او، یک فرمان دومی هم ورای او دارد به بچه ها. فمحصل الکلام انه لا شک ان السبیان مأمورون به اقامت الصلاه، در این بحثی نداریم، لا شک بچه مأمور است از 7 سالگی به اینکه نماز رو بخواند. امر، البته نه امر وجوبی الزامی از ناحیه شارع مقدس، انما الکلام، بحث در این است، فی انهم مأمورون من جانب الاولیاء، فقط آیا این بچه فقط از ناحیه ولیش مأمور است؟ او هم مأمورون من جانب شارع ایزن، یا نه اونها از ناحیه شارع مقدس هم مورد امر واقع شدند. سوال، این مسئله چه ثمره‌ای دارد؟ حالا بگیم سبی که مأمور هست، حالا مأمور از ناحیه ولیش یا مأمور از ناحیه ولی و شاره، ای چه ثمره‌ای دارد؟ جواب، و تظهر الثمره فی مجالین، ثمره این نزاع حداقل در دو زمین آشکار می شود، در دو موضع خودش رو نشون می دهد. یک، شرعیت و عبادات سبیان، این که عبادات بچه ها آیا شرعی است یا نه. فلو کان الامر بالامر امرن بذالک الفعل، این امرن خبر کانه هست، اگر امر به امر، امر به آن فعل بود. جواب، تکون و عبادات سبیان شرعیه، در این صورت عبادت بچه میشه شرعی، این عبادت یک انسان بالغ است. و الا، اگر امر به امر، امر به اون فعل نبود، یعنی امر شارع مقدس فقط و فقط دامنه او اولیاء رو میگرفت، دیگه ما بعد اولیاء رو نمیگیرد. و الا تکون تمرینیه، در این صورت عبادات بچه ها میشه عبادات تمرینی. و بعد عرض کردیم این ثمره این نزاع در این آشکار می شود که اگر مثلا در صفوف جماعت واقع شد آیا این مخل است یا مخل نیست. از ثانی دوم از این ثمرات این است که اگر جای اینو در قالب مثال نفر اول دستور داد به نفر دوم که او به نفر سوم عملی را فرمان بدهد، اما نفر دوم یادش رفت ابلاغ کند یا عمدن ابلاغ نکرد یا نتونست ابلاغ بکند، بالاخره این ابلاغ از نفر دوم به نفر سوم نرسید، اما نفر سوم از یه جای دیگری مطلع شد. اون موقع که نفر اولی داشت به نفر دوم دستور میداد، نفر سوم هم داشت گوش میداد، از جای دیگری فهمید و عمل رو انجام داد. این عمل چه حکمی دارد؟ آیا میشه بگیم این عمل با اجازه نفر اول بود یا نه این عمل با اجازه نفر اول نبود؟ اگر گفتیم امر به امر، امر به ذالک الفعل است، این عمل میشه با اجازه نفر اول و الا فلا. این مطلب رو کتاب در بخش بیع و اینکه آیا معامله فضولی میشه یا فضولی نمیشود تطبیق میکند. نفر اول که مالک اصلی است به نفر دوم دستور داد که او به نفر سوم بگوید که فلان کتاب رو بفروش، واسطه این مطلب رو انتقال نداد، ولی نفر سوم شنید و از جای دیگری و فروخت. آیا این بیع فضولی است؟ بنابراین که بگیم امر نفر اول فقط و فقط مخاطب مستقیمش رو میگیرد یا نه این بیع فضولی نیست. این هم ثمره دوم، از ثانی فی صحت البی و لزوم البی. البته فقط انحصار به بی هم ندارد، تمام عقود همینطورند. حالا ایشون روی بی تأکید کردن، موضوعیتی ندارد. یعنی در واقع ثمره دوم رو ایشون در قالب مثال آوردن، ولی انحصار به این مثال ندارد. فی ما اذا امر الوالد ولده الاکبر به ان یعمر ولده الاصغر به بیع متاعه، والد پسر بزرگش رو فرمان داد که او به پسر کوچک فرمان بدهد که فلان جنس رو بفروشد. فنسی الواسطه ابلاغ امر الوالد، واسطه یادش رفت امر والد رو بگوید. لکن وطلع الاصغر من طریق آخر، اون شخص ولد اصغر از راه دیگری مطلع شد. فطلع علی امر الوالد فباع المبیع، بیع را انجام داد و اون مبیع را فروخت. فان قلنا بان الامر بالامر بفعل امر بنفس ذلک الفعل، اگر گفتیم امر به امر بفعلی امر به اون فعلم هست، اینجا یکون و بیعه صحیحا و لازما، این بیع صحیح و لازم است. ولکن و این قلنا به خلافهی، اگر گفتیم نه این امر فقط مخاطب اول رو میگیرد، واسطه رو میگیرد، نما بعد واسطه را، یکون و بیعه فضولیا غیر لازم. سوالات بحث امروز: مثال امر امام علیه السلام اولیاء را به فرمان دادن به بچه ها برای نماز در رابطه با موضوع فصل هشتم را توضیح دهید. سوال بعد: عبارت فمحصل الکلام صفحه 60 دو سطر عبارت را توضیح دهید. سوال اول: ثمره اول مسئله امر به امر را بیان نمایید. سوال بعد: ثمره دوم این مسئله را تقریر نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.